دبستان دیر شروع به کار کردم. این در واقع مقدمه سلسله کارهایی شد که بعد از اون پیش اومد. توی فاصله اگه فرصت دارم ادامه بدم، چون که روایت من اینه یکم طولانیه.
بله، فرصت این برنامه تمام شده، اما حتما هفته آتی ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم. چقدرم خوب روایت کردین. هم راوی خوبی هستین، هم صدای رادیوفونیک دارین و آقای دکتر علارقمی که دوست متولد 51 هستن، خیلی هم ماشاءالله جوان هستن.
متشکرم.
خدا حفظتون کنه و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. بازم تشکر می‌کنم آقای دکتر اصفهانی. من واقعا میدونم که چقدر شما و همکارانتون دغدغه و جز افراد در واقع پرکاری هستین و براتون حضور در این برنامه میدونم که خیلی مشکله، اما قبول زحمت کردین. اجازه بدین که برنامه امروز رو به پایان ببریم و در هفته آتی باز در خدمتتون خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودید و برنامه بانخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. آقای یحیی لک تهیه کننده محترم، خانم ستاره حمیدی عزیز صدا بردار هم در کنار من بودن. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده، بریم شکست کنه. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بسیرن.
مردم احساس وظیفه دینی کردن و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون رو انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن، بگن مردم ایران اینن. مالک اشتر رو کمتر به عبادتشون مدح میکنیم ما. تاریخ اینا رو به اون مواضعی میشناسد که این مواضع تعیین کننده بود.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری و
رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراه هستیم از این لحظه تا 25 دقیقه دیگه. در این برنامه من دکتر حسام‌الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری و همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تحقیق کننده، با شما هستیم. با برنامه نردبان همراه باشید. نردبان با محوریت هوش تقدیم شما میشه. سوالهای خودتون رو در این حوزه با ما در میون بگذارید. 220-219-54 شماره تلفن و 3102 سامانه پیامکی ماست. دوستانی که همراه ما بودن اطلاع دارن چند هفته است که راجع به باورهای غلط در خصوص هوش صحبت میکنیم. باورهای مختلفی رو مطرح کردیم. امروز قصد داریم یه قدری بیشتر راجع به مقایسه بین کودکان در زمینه هوش صحبت کنیم. مهمان ما در این برنامه هم جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترا از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید آقای عبدالملکی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
من از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و باز هم در استودیو ما رو همراهی می‌فرمایید. به نظر میاد بحثایی که ما در هفته‌های پیشین داشتیم تو حد زیادی همپوشانی داره با موضوعی که این هفته هم می‌خوایم بپردازیم. شاید برخی از نکات رو در واقع ما مکرر بگیم، اما به نظر میاد مکرر گفتن این در واقع مطالبی که حضرت عالی تهیه فرمودید و بهش اشاره میکنید شاید راهکاری باشه برای تغییر باور. به هر حال تکرار پیام تا حدی میتونه در تغییر نگرش مخاطبان تاثیرگذار باشه، و چون باورهای غلط در خصوص هوش به نظر میاد ریشه دار و عمیقه، شاید تکرار به شیوه‌های مختلف هم بتونه تاثیرگذار باشه. شاید در آینده بتونیم برنامه‌های متفاوتی با مثلا قالب‌های دراماتیک هم در این زمینه تهیه بکنیم. راجع به برنامه امروزمون که مقایسه هست، من میخوام اگر شما اجازه بدید یه روایتی از خودم بگم و بعد سوال مطرح بکنم. موافقید؟
چه عالی، خیلی هم خوبه.
روایت زندگی من به این شکله که در دوره که کنکور سراسری رو دادم و رتبه ای آوردم، حالا 300 خورده ای که رتبه خوب برای ورود به رشته پزشکی بود، یک مقایسه صورت گرفت بین من و کسانی که این رتبه رو می آوردن. من خیلی علاقمند بودم که سراغ رشته دندانپزشکی برم، چون در اون زمان این زمینه برای من وجود داشت که با توجه به استعدادیابی که خودم انجام دادم کارهای ظریف رو انجام بدم. رو حوزه الکترونیک ساختن مثلا بورد‌های الکترونیک کار کرده بودم و نقاشیم هم خوب بود. اما والدین میگفتن که نه، رشته پزشکی رشته ایست که با این رتبه بایستی وارد اون رشته شد. یعنی این مقایسه منو هدایت کرد به این سمت. و این در واقع تغییر مسیری که خیلی مطلوب میل من نبود، مثل همون داستانی که شما راجبه کودکان و نوجوانان تو سطوح شاید پایین تر میفرمایید تو 18 سالگی برای من رخ داد، عملا تا حد زیادی انرژی من رو برای موفقیت در تحصیل گرفت، حتی انگیزه من رو برای اینکه در واقع پیوسته بخونم تا مقاطع بالاتر گرفت و یه وقفه طولانی تحصیلی برای من رخ داد. این روایت رو گفتم تا بپرسم از شما واقعا چقدر این مقایسه ها میتونه مسیر زندگی بچه ها رو عوض بکنه.
چه تجربه جالبیه. فقط یه نکته بهت بگم، کلمه هدایت رو نگیم، هولت دادن، هدایتت نکردن.
آره خودم دوباره پیدا کردم.
آره نه اینکه خودت پیدا کردی، ولی زمان رو از دست دادی.
آره بعد برگشتم باز به سمت حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی که دوست داشتم و اخلاق پزشکی و اینها، ولی زمان زیادی برد.
ببینید یکی از ویژگی‌های شناخت این توانمندی‌ها، اثری که تو زندگی می‌ذاره، اینه که ما زودتر خودمون رو پیدا می‌کنیم، زودتر در مسیری قرار می‌گیریم که قابلیت‌هامون وجود داره. ولی اینم باز بگم الزاما اینجوری نیست. بعضی وقت ما به یک حوزه علاقه داریم، رغبت داریم که درش استعداد نداریم، ولی انسان‌ها اگر وارد حوزه‌ای بشن هم درش استعداد دارن هم رغبت دارن، تفاسیری که متخصصان دارن میگن خوشبختن، چون کاری رو انجام میده که از انجامش چیه هم لذت میبره هم توانایی داره.
و واقعیت اینه که الان این تجربه رو دارم، الان که وارد حوزه در واقع خلاقانه اخلاق پزشکی شدم که حل مسئله های ذهنی بیشتر در حوزه نظام سلامت برام خیلی جذاب تره.
تو برنامه قبلی بهتون گفتم ما میتونیم افراد و هوششون رو ببریم بالاتر، ولی اگه شما زمینش هم داشته باشی بخوایم ارتقاش بدیم، به خودشکوفایی میرسی، سازنده میشی، دیدگاه های متفاوت مطرح میکنی، محصولاتی تولید میکنی که خاصه
فرده.
من میخواستم ما در دنیا یکی از ویژگی هایی که الان نظام های آموزشی به سمتش دارن میرن یا ساختارهایی که در تربیت کودکان وجود داره که تلاش کنیم کودکان در بازده های زمانی خودشون رو بشناسن، خود تنظیمی داشته باشن، خودشناسی داشته باشن، به قابلیتاشون چی بشن؟ آگاه بشن که زودتر مسیر زندگیشون رو پیدا کنن. یادتون نره شما مسیر زندگیتو پیدا کردی الان، الان از بودن خودم لذت ببری، ولی چقدر خوب بود زودتر این اتفاق میفتن، به یه سطح رشدی خیلی بیشتری رسیده بودی، جایگاه مطلوب تری داشتی نسبت به الان. الان هم اون سطح میرسی، فقط مشکلی ما اینه که متاسفانه ما دیر خودمونو پیدا میکنیم.
یعنی از دیدگاه انگیزشی هم اون پی بردن و آگاه شدن به ظرفیت ها و رغبت های واقعی کمک میکنه انسان راحت تر بره جلو. وقتی که آگاهیش انطباق نداره با تکلیفی که بر دوشش بار شده، به نظر میاد عذاب میکشه دیگه،
لذت نمیبره از بودنش، از انجام دادنش. شما وقتی یه کاری رو انجام میدید، حالا جالبه اینو رفت بدیم به
همین بحث مقایسه ها،
نه اصلا رفتش بدیم که مشکلی که تو نظام های ما وجود داره، میگن بچه ما توجه تمرکز ندارن، به خدا همشون توجه تمرکز دارن، کی میگه ندارن؟ میدونی مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که کودک چیزی رو یاد میگیره که بهش علاقه
نداره.
یک، شما وقتی یه کتابو میخونی که بهش علاقه داری، کنارت بمبم بهتره کنم متوجه میشی؟ نه. یه فیلمو ببینی علاقه داری، چنان میری تو فیلم خونت هم ببخشید آتیش بگیری از اون حواست؟
همینطوره.
میتونی لذت داری میبری ازش.
دقیقاً.
بس یک، کودک چیزی رو یاد میگیره که بهش علاقه نداره. دو، با روشی بهش یاد میدن که با توانایی سازگار نیست.
بحث مقایسه بحث خیلی میگم طولانی است و حالا جالبه که تو ادبیات دینی ما، من میشنوم از روحانیون همیشه تو سخنرانیشون اشاره میکنن این تعبیر که اول من قاست ابلیس، یعنی یک کار شیطانی است اینجور مقایسه ها که دوتا موجود رو با دوتا ویژگی و حیات زیستی متفاوت با هم مقایسه کنه. اشاره این اول من قاست ابلیس به اون داستانی است که ابلیس در هنگام آفرینش انسان و بحث سجده بر انسان، که حالا یه بحث در واقع ارزشی و مفهومی در حوزه ادیان ابراهیمی هست، خودشو مقایسه کرد، گفت که من بهترم یا مثلا انسان پستر است، من از آتش آفریده شدم او از خاک. این نوع مقایسه ها تو خانواده ها هنوز رایجه، درسته؟
دقیقا. و متاسفانه برگشتم بهتون گفتم به جای اینکه اثر مثبتی داشته باشه تخریب کننده است. عزت نفس، اعتماد به نفس، انگیزش تحصیلی، اصلا یه سری مسائل روانی رو برای کودک ایجاد میکنه که حتی دیگه اون قابلیت هایی هم که در درونش وجود داره چی میشه؟ خاموش میشه. و حالا نکته که اینجا وجود داره، ما تو برنامه قبلی هم تا حدودی بهش اشاره کردیم. ببینید ما دو نوع دیدگاه در هوش داریم به صورت کلی. یه دیدگاهی دوسته. میاد هوش رو به عنوان یه سازه کلی در نظر میگیره که میاد یه برچسبی به فرد میزنه و با یه نمره چی میشه؟ تعیین میشه. ما گفتیم این برچسبه درک درستی از فرد ارائه
نمیده دیگه.
یه دیدگاه دیگه ای که الان غالبه و دنیا داره به سمتش میره اینه که آقا میگه هوش از مجموعی از توانمندی ها شکل گرفته که انسان در یکی قویه در یکی ضعیفه. کودکان رو با هم مقایسه نکنید چون کودکان توانمندی هاشون مثل هم نیست.
دقیقا.
کودکان در یک فرهنگ یکسان رشد نکردن، یه غذایی مثل هم نخوردن. ولی نکته جالب توجه اینه که همه کودکان توانمندن. مثال براتون بزنم، شما هوش چی داری؟ فضایی داری. عبدالملکی هوش کلامی داره. عبدالملکی یادگیریشو در قالب کلمات بیان میکنه، شما یادگیریتو در قالب تصاویر بیان میکنی. اینا چه فرقی با هم میکنن؟ هیچی. فقط شما قابلیت هوش فضایی داری، عبدالملکی قابلیت هوش چی داره؟ کلامی داره.
مگه فرد از هوشش درست استفاده کنه بهتر بیان میکنه.
حالا یه سوال، اگر بیام من شما رو با خودم مقایسه کنم، مقایسه درستی نیست. شما در یه هوش ضعیفی،
دقیقاً.
در یه هوش قوی، من کاملا برعکس شما. ولی در عمل یا عمل کردمون توانایی هامون رو متناسب با هوشمون چیه؟
تنظیم میکنه و نشون میده. بسیار جالبه. من به نظرم میرسه یه سری بزنیم اتاق فرمانی میام برنامه بشنویم، بعد بیام ببینیم که حالا مصداقهاش در تجربه عینی و بالینی شما چه چیزایی بوده، چون حتما در تجربه بالینی دیدید که خانواده‌ها دچار تعارض میشن. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خب شنوندگان عزیز، در استودیو هستیم در خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی. خیلی متشکرم ما رو همراهی میکنید آقای دکتر. من به نظر میرسه راجع به این اتفاقی که تا این لحظه برنامه صحبت کردیم، یعنی مقایسه کردن کودکان در زمینه هوش با همدیگه، تجربه های عینی و بالینی هم شما داشتید تو حوزه علوم تربیتی، از این مثال ها کمک بگیریم که والدین بهتر متوجه شن که موضوع چیه.
از تجربه زیست شده خودم بهتون میگم، خیلی جالبه. ما در یه فرهنگی زندگی میکردیم که فرهنگ غالبش درس خوندن بود. درس خوندن بود. ما درس میخوندیم.
درسته.
شاید خیلی نسبت به افراد دیگه توانای شناختی خیلی بالایی نداشتیم. همش ما رو مقایسه میکردن. فلانی رو ببین. من این غذا رو به تو میدم، تو چرا اینقدر درس نمیخونی؟ من اینجوری میکنم با تو، این کارو برات میکنم، اینقدر به تو سرویس میدم. ملاک. بعد جالبه، اگه بخوام تجربه زیست شده خودم در اون لحظه از نظر روانی بهتون میگم، زجر میکشیدم. گفتم آقا من دارم تمام تلاشمو میکنم، من با تمام توانم، ولی ظرفیت من اینه، سیستم اجازه نمیده، سیستم این مسیر رو برای من ایجاد نکرده که من به روش خودم یاد بگیرم.
دقیقا.
به روش خودم یادگیریمو نشون بدم. مشکل از من بود؟ نه. نکته جالب توجه، چند نفر از افرادی که با من مقایسه میکردن الان اون بنده خداها وارد یه شغلای دیگه شدن، موفقن از نظر خودشون، ولی من وارد مباحثی شدم که شاید مثلا فکر نمی
باور نمی کردن که شما در حوزه دانش و مباحث نظری اینقدر در واقع توسعه پیدا کنه، فعالیت هاتون و آیندهتون رقم بخوره و اون افراد تو اون حوزه های دیگر.
یا یه تجربه دیگه بهتون خیلی جالبه، یکی از افرادی که با ما دوست بود گفت فرزند من درس نمی خونه. گفتم به چی علاقه داره؟ گفت به موتورسازی علاقه داره. گفتم خب خوبه که، چرا بده؟ گفت نه اصلا خوب نیست، هویت اون بحث فرهنگ است، جایگاه اجتماعی نداره، کر و کثیف. گفتم یعنی چی؟ انسانی که به انسانهای دیگه خدمت میکنه و مسئله رو حل میکنه انسان ارزشمندیه، در هر لباسی میخواد باشه. گفت یعنی چی؟ بعد گفتم بس شغل ارزشمندی، تفکر تو عوض کن. بعد رفتیم سراغ این که گفتم اطلاعات بیشتری به من بده در مورد کودکت، در مورد نوجوانی که داشتیم در مورد صحبت کردیم، چون من یه ذره بیشتر با کودکان کار میکنم و از کلمه کودک استفاده میکنم. بعد برایش گفتم چطوریه؟ گفت مهارت بسیار بالایی در تعمیر موتور داره. گفت یه موتور رو عامیانه بگیم قشنگ باز میکنه برات میبنده.
چه جاله.
گفتم بی انصافیه و واقعا اینه که بدترین ظلمی که در حقش میتونه بکنه که اجازه ندی بره سمتش. های دکتر شاید باور نکنید، 3 سال از این قضیه میگذره، ایشون یکی از بزرگترین موتورسازهای شهرشونه، خدا بخواد ماشین داره، خونه داره، پدر مادرش هم مسافرت برن، میرن ویلای پسرش.
احسن، علم موفقیت شغلی بالا درآمد
نره. اگر ما اون قالب فرهنگیه که جامعه بهمون انتقال داده و ارزش یه ذره بشکنیم، آینده خیلی بهتری رو برای کودکمون چیه؟
رقم زد.
و نکته جالب توجه، این کودک چنان از شغلش لذت میبره، چنان الان ادامه درسم داره میده، رفته سمت رشته‌های الکترونیک در مورد برق و این چیزا هم مطالعه داشته میشه.
چقدر جالبه که
خیلی جالبه، از شغل از علاقه رفتا.
دقیقاً یعنی فکر میکنم اینجوری تحصیل هم تحصیل پرثمری میشه، یعنی تو این فضا وقتی فرد تحصیل میکنه میتونه پروداکتیو و موثر باشه.
چرا؟ چون وارد اون حوزه علاقه شد، دید برای اینکه به اون سطح بالاتر برسه به دانش هم چیه نیاز دارن. الان تو دانشگاه علمی کاربردی هم داره، تو یکی از رشته‌هایی که مربوط به برق و مدار و اینجور داستانات هست، حالا من تخصص خیلی ندارم تو اون،
درست تو بحث فنی داره تحصیل.
آره دقیقاً داره کار میکنه که به این قسمت سیستم‌های موتور اینام چی بشه خیلی واقعه.
من فکر کنم این مجموعه برنامه‌ای که در خدمت آقای دکتر عبدالملکی تا اینجا داشتیم و راجع به باورهای غلط راجع به هوش صحبت کردیم خیلی کمک بکنه به شما شنوندگان عزیز که واقعاً نگاهتون رو تغییر بدین. همه بچه‌ها همونطور که ایشون چندین بار تاکید کردن باهوش هستن، هوش‌های متفاوت دارن، باید هوششون شناسایی بشه، تقویت بشه. در اون زمینه‌ها هم که ممکنه به اندازه لازم از هوششون بهره مند نشدن، میتونن با تقویت اون زمینه که رغبت دارن در واقع رشد بیشتری داشته باشن. پیشنهاد می‌کنم به شما شنوندگان عزیز بازشنوایی این برنامه رو مد نظر داشته باشید. در وبسایت رادیو سلامت میتونید برنامه نردبان رو بازشنوایی داشته باشید تا بتونید به صورت پیوسته از اون بخش ابتدایی تا اینجا که راجع به برچسب زدن، راجع به در واقع توانایی‌های شناختی، تست‌های مختلف و درس خوان بودن و نبودن، اینها هم در واقع صحبت کردیم، نکات مختلفی بشنوید. در اینجا از شما دعوت می‌کنم بخش بازی رو بشنوید. همکار خوبمون خانم رویا قندالی این بخش رو تقدیم شما می‌کنم. برمیگردیم به استودیو خدمت آقای عبدالملک.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، رویا قندالی هستم، روانشناس شناختی. یک بار دیگه از طریق برنامه نردبان در خدمت شما والدین عزیز و شنوندگان محترم هستم که بازی دیگه‌ای رو به شما آموزش بدم. اسم بازی که امروز میخوام آموزش بدم هست اسب آبی. این بازی نیاز به وسیله خاصی نداره و فقط فرزندان شما میتونن در کنار هم دیگه جمع بشن و با ادای جملاتی این بازی رو اجرا بکنن. توی این بازی بچه‌ها میخوان یاد بگیرن که چه وسیله‌ای چه کاربردی داره و وقتی که اسم اون وسیله رو در جمله میخوام بیارم به جای اون وسیله از واژه اسب آبی استفاده میکنن. مثلا یکی از بچه‌ها با صدای بلند میگه که امروز مادر میخواست بره سر کار که بارون میومد و برای اینکه خیس نشه اسب آبی رو با خودش به همراه برد. خب طبیعیه که بچه‌های دیگه تشخیص میدن که اون اسب آبی چتر هست که مادر با خودش به همراه برده. یا اینکه امروز وقتی که میخواستم برم مدرسه توی کیفم اسب آبی رو گذاشتم تا موقع مشق نوشتن مشکلی نداشته باشم. بچه ها میتونن تشخیص بدن که برای مشق نوشتن نیاز به مداد هست و اسم مداد رو باید بگن. وقتی که یکی از بچه ها کلمه اسب آبی رو در جملهش میاره و اسب آبی رو به جای واژه‌ای توی جملهش استفاده میکنه، بقیه بچه ها باید سعی کنن که کلمه اصلی رو حدس بزنن. اولین بازیکنی که کلمه صحیح رو حدس بزنه میتونه جمله بعدی رو بیان بکنه. توجه داشته باشید که از کلمه اسب آبی برای خلق جملات طنزآمیز هم میتونید استفاده بکنید. احتمالا قبل از اینکه بچه‌های پیش دبستانی قادر به انجام بازی باشن، بازیکن بزرگسال یا پدر و مادر باید برای اونها مثال‌هایی از این بازی رو بیان بکنن تا اونها بازی رو خوب یاد بگیرن. توی این بازی همونطور که بچه‌ها به جملات گوش میدن، مهارت‌های شنوایی اونها تقویت میشه و رشد پیدا میکنه. به احتمال زیاد خلق جملات جدید برای بچه‌ها در آغاز یک چالشی رو ایجاد میکنه و میتونه براشون جذاب باشه. بازی اسب آبی منجر به رشد مهارت‌های ارتباط کلامی و تخیل کودک هم میشه. احتمال داره که بچه‌های کوچیک‌تر واژه‌هایی که بچه‌های بزرگتر به کار می‌برند رو نشنیده باشن و به این ترتیب واژه‌های جدید رو یاد می‌گیرن. این بازی باعث میشه که بچه‌ها ارتباط کلامی بهتر رو هم برقرار بکنن و تخیل اونها هم تقویت بشه. امیدوارم از این بازی هم لذت ببرید و تجربیات بهتر رو کسب بکنید. تا یک بازی و برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. در خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای صابر عبدالملکی هستیم. حدود 3 دقیقه آقای عبدالملکی فرصت داریم، اگر نکته‌ای رو به عنوان کلیات راهبرد مد نظرتون هست تو این زمینه بفرمایید ممنون میشم. من یه چیزی که حالا میشنوم تو شبکه‌های اجتماعی میگم خدمتتون، میخوام این باور رو هم از نظر شما ارزیابی کنم که اگه غلطی همینجا تکلیف روشن شه. میگن بچه رو با دیگران مقایسه نکنید در زمینه هوش، با خودش مقایسه کنید. این درسته؟
ببینید یکی از چیزایی که ما تو ارزیابی سطوح رشدی کودک یا قابلیت‌هاش میتونیم داشته باشیم اینکه کودک رو با گذشته خودش مقایسه کنیم. یعنی مثلا مثال امروز نقاشی کشید، تو نقاشیش حالا مثلا خط خط خطی کرد، ولی فردا تونست خطوطش رو منظم‌تر کنه، منسجم‌تر کنه. این باعث میشه که ما وقتی با گذشتهش مقایسه کنیم آیا چه جالب داره سطح رشدی رو چیکار می‌کنه، تی میکنه. یا کودکی که قبلا نمیتونه از این کلمه استفاده کنه ولی الان میتونه از این واژه چیه استفاده کنه. کودکی که قبلا نمیتونه همه نیازاشو با کلمات بیان کنه ولی الان میتونه نیازاشو با کلمات چیه بیان کنه. پس این نشان دهنده سطح روشه. ولی اگر من این کودک رو با یک کودک دیگه مقایسه کنم، این مقایسه درستی نیست. چرا؟ چون کودک امکان داره قابلیت کلامش خیلی بالاتر باشه، پس اون همیشه میدرخشه و این کودک همیشه سطحش چیه پایین‌تر. ولی گذشته ملاک خوبی میتونه باشه که مثلا من رفتار فرد، عمل کرده فرد و در یک طیف زمانی
نیازمند ثبت و ضبط هم هستیم قضیه
100%. اصلا
چون حوزه علوم تربیتی در واقع فکر کنم نیازمند دفترچه و ثبت و ضبط اینها باشه.
سیستم های آموزشی کودک محور که در موردش اشاره کردیم تو برنامه های قبلی هر روز رفتار کودک رو ثبت میکنن، عملکرد هاشون یادداشت میکنن، به صورت روایت گونه محصولاتی هم که تولید کرده ثبت میکنن. یعنی یه باکس برای کلیه محصولات داره. یه نکته‌ای که اینجا به من کمک میکنه
و من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، خانواده هایی که الان ما رو میشنوند و ممکنه دسترسی به این مراکز نداشته باشن، خودشون هم میتونن آروم آروم وارد این حوزه بشن. ثبت و ضبط
رفتار کودکشون رو در حین بازی فیلم بگیرن، عکس بگیرن، محصولاتی که کودک تولید میکنه یا ازش عکس بگیرن نگه دارن یا یک باکسی براش نگهداری کنن. و این نکته ای که آقای دوست خود خیلی به مبحث فرهنگ علاقه داری
دقیقاً
و ارزشی که خانواده ایجاد میکنه، اینجا ما میتونیم تفاوت بین رغبت و استعداد رو بسنجیم. چطوری؟ مثلا من یه مرکز دارم، تو مرکزم میبینم کودک هر روز به سمت چی میره؟ نقاشی کردن میره. جالبه، این داره به من نشون میده خب من در نقاشی کردن توانمندم، ولی این برای من کافی لازمه ولی کافی
نیست.
بعد من میرم محصولاتی که تو اون قسمت تولید کرده رو بررسی میکنه، میبینم هر روز نقاشی کرده ولی نقاشیش خیلی سیر رشدی نشون
نمیده،
خیلی کیفیت نداره. من میام بررسی میکنم، میبینم اینا در خانوادهشون همه نقاشن، دوست داره مثل اونها بشه ولی شاید ظرفیت درش وجود
نداره. پس این رغبتی است که از جای دیگه ریشه گرفته.
کی بهش انتقال داده؟ محیط. بخوام اینو بهتون میگم، مپس شناسایی هوشه اینم یه آلار میگه خیلی پیچیده است.
دقیقاً
نیاز به یک فرایند زمانی در یک فضای آموزشی با دادن فرصت به کودک برای کشف خودش. همه اینم بهتون میگم، همه زمانم این نیست که کودک رو رها کنیم بره دنبال علایقش. زمانی هم هست مربی دخالت میکنه، زمانی هم هست مربی فعالیتش کار میکنه، تعیین میکنه. همه اینها دست به دست هم میدن. من در یک بازه زمانی هر روز رفتار کودک رو ثبت میکنم، بر مبنای این مشاهدات و بررسی کیفیت کارهایی که انجام داده میتونم در مورد هوشاش قضاوت کنم. والدین همین کار تو خونه میتونن انجام بدن. مثلا میبینه کودکش وقتی آزاد انتخاب کنه همش میره سراغ عروسک بازیش. میبینم وقتی کودکش آزاده، وقتی بازی بخواد انجام بده میره سراغ نقاشی. و جالبه میره سراغ نقاشی، حالا نقاشیشو بررسی میکنیم. یا کودکش خیلی دوست داره با لگو بازی کنه، بعد میریم سراغ سازهایی که با لگو ساخته. میبینیم با لگو فقط ببخشید پرتاب میکنه، یه داره نشون مارت حرکتی داره، ولی وقتی میبینیم با لگو هر روز داره سازهای
پیچیده تری میسازه.
بس این داره به من نشون میده که در عملم اون هوششو چیه
داره. رغبت و استعداد در کنار همدیگه کشف میشه به صورت تدریج. بسیار سپاسگزارم جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی، ما رو همراهی کرد. از حضور شما خداحافظی میکنم آقای دکتر و همتون همه شنوندگان عزیز. انشالله در فرصتی که در برنامه آینده خواهیم داشت قصد داریم یه قدری بیشتر راجع به اون باور ذهنی که هوش غیر قابل تغییره و هوش ذاتیه بپرسیم از آقای دکتر، که در واقع اگر حالا انشالله این فرصت داشته باشن ما رو همراهی بکنن، که چقدر واقعا این ریشه در مطالعات علمی و ژنتیک داره، چون پزشکا و متخصصای ژنتیک در این زمینه ممکنه نگاهشون با روانشناسا متفاوت باشه و چقدر ممکنه در واقع ناشی از یک باور غلط باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دنیای من را نقاشی کن با فرداهای آبی تر،
نردبان.